به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 29 فروردین 1404 هست و در این روز مثل همیشه صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا از مذاکرات روم براتون بگیم، شهری که بعد از چند بار تایید و تکذیب فردا میزبان دیپلمات‌های ایران و آمریکاست. به بهانه احضار خوانندگان زن در بهبهان از ایجاد محدودیت و البته مقاومت زنان خواهید شنید و البته از راه‌های مقابله با دستگاه شناسایی زنان بدون حجاب در اصفهان هم خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. ابتدا تازه ترین خبرها را از فرشته قاضی بشنوید.
ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید کشورش تلاش برای میانجیگری در توافق صلح میان روسیه و اوکراین را ظرف چند روز آینده متوقف خواهد کرد، مگر آنکه نشانه های روشنی از امکان دستیابی به توافق وجود داشته باشد. آقای روبیو که پس از دیدار با رهبران اروپایی و اوکراینی در پاریس سخن میگفت، افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان به دستیابی به یک توافق علاقمند است، اما اولویت های بسیاری در سراسر جهان دارد و اگر نشانه ای از پیشرفت دیده نشود آماده است از این موضوع عبور کند. مقام های آمریکایی و اروپایی و اوکراینی روز پنجشنبه در پاریس در نشست های دو جانبه و چند جانبه با هدف برقراری آتش‌بس در اوکراین و تضمین امنیت این کشور شرکت کردند. امروز اما کرملین اعلام کرد که توقف 30 روزه حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین که ماه گذشته توسط رئیس جمهور روسیه دستور داده شده بود به پایان رسیده. دمیتری پسکوف سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به خبرگزاری فرانسه گفته که تا این زمان هیچ دستورالعمل دیگری از سوی پوتین وجود نداشته. به گفته او پیش از این پیشرفت‌هایی در مذاکرات درباره راه حل احتمالی صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین حاصل شده، اما تماس‌ها با ایالات متحده بسیار دشوار و پیچیده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز همچنین گفته که کشورهای اروپایی باید به زودی درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تصمیم گیری کنند، زیرا که به گفته او تهران به وضوح از تعهدات خود در پیمان هسته‌ای برجام سرپیچی کرده است. For the Europeans, they have an important decision to make very soon on snapback. On the snapback of sanctions because Iran is clearly out of compliance with the current deal. آقای روبیو هنگام خروج از پاریس پس از گفتگو با همتایان اروپایی خود گفت که آنها تصمیم مهمی دارند که باید به زودی درباره مکانیسم ماشه و بازگشت فوری تحریم‌ها اتخاذ کنند، زیرا ایران به وضوح به توافق فعلی پایبند نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین دوره ریاست جمهوری خود ایالات متحده را از توافق هسته‌ای برجام خارج کرد. ایران و آمریکا روز شنبه در یک دور دیگر از گفتگوها درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید عجله‌ای برای اقدام نظامی علیه ایران ندارد. آقای ترامپ روز پنجشنبه پس از دیدار با جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در یک نشست خبری مشترک با او بار دیگر تاکید کرد که ایران شانس خوبی برای تبدیل شدن به یک کشور بزرگ دارد و به نظر او تهران خواهان گفتگوست. دونالد ترامپ در این حال گفت گزینه دوم برای ایران خیلی بد خواهد بود. همزمان با اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، وزارت خارجه عمان تایید کرد که دور دوم مذاکرات بین نمایندگان ایران و آمریکا در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. وزارت خارجه عمان در بیانیه خود تاکید کرده که نماینده این کشور میانجی دور دوم گفتگوهاست. و در یک خبر دیگر، ارتش ایالات متحده اعلام کرد یکی از بنادر مهم سوخت یمن را که در کنترل شورشیان حوثی بوده منهدم کرده. به گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، نیروهای آمریکایی برای از بین بردن منبع سوخت برای شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی و محروم کردن آنها از منابع درآمد، این حملات را در بندر رأس عیسی انجام دادند. این بندر در کنار دریای سرخ قرار دارد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
تحولات دیپلماتیک با موضوع پرونده هسته ایران شدت گرفته. تهران، مسکو، پاریس و فردا ایستگاه تازه روم پایتخت ایتالیا خواهد بود که نمایندگان دو طرف در اون با میانجیگری عمان مذاکره خواهند کرد. در برخی از تحولات دیپلماتیکی که در روزهای اخیر دیدیم، نمایندگان ایران و آمریکا هر کدوم حضور داشتند و از جمله مثلا در نشست پاریس وزیر خارجه ایالات متحده بود که با همتایان اروپایی خودش دیدار کرده. آقای روبیو از جمله گفته اروپایی ها باید خیلی زود درباره بازگرداندن تحریم ها یا همون استفاده از مکانیزم ماشه یا سنپ بک تصمیم مهمی بگیرن، چون ایران به وضوح به توافق فعلی پایبند نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته ماهیت مذاکرات ایران و آمریکا با برخی اظهاراتی که در رسانه‌ها مطرح میشه متفاوته. حتما میدونید که گمانه‌زنی پیرامون آنچه که بر سر میز مذاکره مطرح شده بسیار زیاد بوده در این روزها. بشنویم ابتدا گزارشی رو در این باره از گلناز اسفندیاری.
ایران و آمریکا روز شنبه در دور دوم مذاکرات بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در روم شرکت می‌کنند. همانند دور مقدماتی این گفتگوها، این بار نیز عمان مسئولیت میانجیگری میان دو طرف را بر عهده دارد. هر دو طرف دور اول مذاکرات در عمان را سازنده و مثبت خواندند. پیش از آغاز دور دوم مذاکرات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که عجله‌ای برای حمله نظامی به ایران ندارد و ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق دست یابد. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت که ایران می‌تواند کشوری بزرگ و موفق باشد و بار دیگر هشدار داد که آمریکا اجازه دسترسی ایران به سلاح اتمی را نخواهد داد. و این همچنین گفت که ایران آماده گفتگو است.
I'd like to see Iran be thrive in the future.
دونالد ترامپ گفت که مردم ایران فوق‌العاده و باهوش هستند و افزود که نمی‌خواهد کاری انجام دهد که به کسی آسیب برساند.
I know the Iranian people, they're incredible people. Always have been very smart, very energetic, very successful people. And I don't want to do anything that's going to hurt anybody.
در نشست روم، استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مذاکره خواهد کرد. ایران گفته است که این مذاکرات غیر مستقیم است و تنها متمرکز بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. پیش از آغاز مذاکرات، استیو ویتکاف گفت که ایران باید برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی خود را نابود کند. این گفته‌ها واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را به دنبال داشت که گفت مواضع واقعی سر میز مذاکره مشخص می شوند. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در کنفرانس خبری خود در روز پنجشنبه گفت که ماهیت مذاکرات میان ایران و آمریکا با برخی اظهاراتی که در رسانه ها مطرح می شود متفاوت است و مذاکرات در رسانه ها انجام نمی شود.
No one's negotiating in public. No one is. I don't know who that message would be for or the nature of what's said and how and what format. I would say what matters is an end result.
ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی 60% باعث نگرانی از تولید بمب هسته‌ای از سوی تهران شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر عهده دارد گفته است که ایران مواد لازم برای تولید یک یا چند بمب هسته‌ای را دارد، اما هنوز دست به تولید سلاح اتمی نزده است. آقای گروسی که این هفته به تهران سفر کرد گفت که آمریکا می‌خواهد به متنی ساده‌تر دست یابد که آری باشد از تمامی ضمیمه‌های بسیار فنی توافق سال 2015 که به گفته او در عمل پایدار نماند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران شب گذشته به پایان رسید. آقای گروسی اعلام کرده که معاونان او و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قرار هست در روزهای پیش رو در تهران بار دیگه دیدار بکنند و درباره ابعاد پرونده ایران گفتگو بکنند. اما آنچه که در 24 ساعت اخیر شاهد بودیم در نقاط مختلف، در سفر آقای گروسی، در سفر عباس عراقچی به روسیه، دیدارش با ولادیمیر پوتین و دیدار ساعتی پیشش با سرگئی لاوروف، همتای روس خود در پاریس، هم سفرهایی در جریان بود. اما یکی از سفرهایی که در 24 ساعت اخیر بر شدت این تحولات دیپلماتیک افزوده، سفر وزیر دفاع عربستان خالد بن سلمان بوده که روز گذشته با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد و به گزارش رسانه‌های ایران پیام پادشاه عربستان رو به علی خامنه‌ای داد. درباره این سفر و این تحولات دیپلماتیک ارزیابی مرزاد بروجردی رو بشنوید، استاد دانشگاه در آمریکا که همکارم بابک غفوری‌آذر با او گفتگو کرده.
به نظر من اتفاق خارق‌العاده‌ای قرار نیست بیفته، به غیر از همین مسئله مذاکرات ایران و امریکا در رابطه با مسئله اتمی. در رابطه با سفر وزیر دفاع عربستان، خب میشه حد زد که احتمالاً به خاطر وضعیتی که بعد از جنگ غزه به وجود اومده، اشتراک منافع بین ایران و عربستان راجع به آینده غزه بیشتر شده، همچنین اینکه با اسرائیل چه کار بکنن و بالاخره اینکه مسئله مثلا خطر جنگ رو احتمالاً بخوان در منطقه کم بکنن، چون به هر حال واقعیتش اینه که اگر درگیری نظامی بین ایران و امریکا یا ایران و اسرائیل صورت بگیره، این وسط با اتفاقاتی که در خلیج فارس میتونه بیفته، مسئله صادرات نفت عربستان هم میتونه دستخوش تغییرات بشه و برای اونها به هر حال جالب نیست. اینی که میشه فهمید که چرا این سفر صورت گرفته. از سوی دیگر سفر آقای عراقچی به روسیه هم از این بابت مهم میشه که خب پیام آقای خامنه‌ای رو برده و با شخص خود پوتین هم ملاقات کرده، نه تنها با وزیر امور خارجه روسیه. اونجا هم میشه حد زد که احتمالاً محور بحثا در رابطه با مذاکرات پیش روی ایران و امریکا بوده که چه نقشی اگر لازم شد روسیه حاضر بازی بکنه، چه مثلا برای تحویل گرفتن اورانیوم غنی شده ایران، چه در رابطه با استفاده از وتوش در شورای امنیت سازمان ملل، و یا احتمالاً مسائل ادامه یافته جنگ اوکراین هم میتونه در اون رابطه مهم بوده باشه.
از سوی داریم میبینیم گزارش‌های منتشر میشه درباره اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا نهایتاً تصمیم خودش رو بر یک راه حل دیپلماتیک گرفته. بیانیه نخست وزیری اسرائیل رو داشتیم از سوی آقای نتانیاهو مطرح شد که اسرائیل در واقع اقداماتش باعث شده که ایران تاکنون به سلاح هسته‌ای نرسه و به نوعی میتونیم بگیم که پاسخی به این گزارش‌های رسانه‌ای شاید باشه به صورت غیر مستقیم. فکر می‌کنید در این میان اسرائیل به نوعی داره مطمئن میشه که ممکنه که ایران و آمریکا دارن به یک راه حل دیپلماتیکی میرسن؟
به نظر من اسرائیلی‌ها شدیداً احساس نگرانی میکنن و بنابراین دارن سعی میکنن که از تمام توان خودشون، حالا چه در پشت پرده چه در صحنه عمومی، استفاده کنن برای زیر فشار قرار دادن دولت آقای ترامپ که با ایران مذاکره نکنه که مورد پسند اونها نباشه. نتانیاهو و دولتش مشخص کردن که تنها نوع مذاکره‌ای که میپذیرن مذاکره نوع لیبی هست که آقای قذافی هر چی رو که در مسائل تسلیحات اتمی داشت بخواد کنار بگذاره. ولی حداقل تا به حال ما داریم میبینیم که رویکرد دولت آقای ترامپ بیشتر بر اساس یک مذاکره است بنا شده. البته حرفای زد و نقیض زیادی از طرف دولت ایشون بیرون میاد و واقعا نمیشه گفت که آیا این بازتابی از اختلافات درونی در کابینه آقای ترامپ هست یا از بازی‌های معمولی دیپلماتیک هست که فشار رو بخوان برای طرف مقابل بالا ببرن که اونها یک امتیازاتی را در میز مذاکره بدن.
و فکر میکنید با این شرایطی که داره پیش میره ممکنه که در همین روزها و در این دور مذاکرات به شکل سریع که مد نظر آقای ترامپ هم هست دو طرف به یک توافقی برسن و این موضوع اعلام بشه؟ یعنی روز شنبه در ایتالیا ممکنه که تحولات خیلی سریعتر از اون چیزی که پیش میرفت انجام بشه؟
بالا حرف معقول این است که انتظار نیست که در روم تصمیم نهایی گرفته بشه. به هر حال این موضوعایی که مورد مناقشه هستن مسائل سخت تکنیکی هستن و زمانبر هست. میشه فهمید که چرا دولت آقای ترامپ علاقمند هست که این مذاکرات در این بازده زمانی 2 ماهه انجام بشه، چون چشمش به اون مکانیزم ماشه هست که در ماه اکتبر به پایان میرسه. بنابراین اهرمی هست برای فشار به ایران و منطقی هست که خب بخوان ببینن که تکلیفشون با ایران قبل از اون اکتبر چه شده، که چه تصمیمی در رابطه به مسئله مکانیزم ماشه بگیرن. ولی از سوی دیگر فکر میکنم که دولت آقای ترامپ هم تن نخواهد داد به مذاکرات طولانی مدتی آنچنان که در برجام شاهدش بودیم. اگر بخوان به توافق بکنن، این توافق باید زودتر از مدت زمانی که برجام طول کشید انجام بشه.
مرصاد بروجردی بود در آمریکا که به پرسش‌های بابک غفوری آذر پاسخ میداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
الهه احدی، محسن احترامی، نگین منصوری نژاد، آذردخت طاهرپور، رامش سید، مجد نصیری و زلفا جماشیانی، 7 خواننده زنی که عمدتاً در فضای موسیقی پاپ کلاسیک و محلی فعال بودند، از سوی نهادهای امنیتی در بهبهان احضار شدند. همکارم محمد زرقامی در این باره با لیلا رضایی، خبرنگار حوزه موسیقی در تهران، درباره فضای حاکم بر فعالیت موسیقیایی زنان خواننده گفتگو کرده.
با صدای خانم ها همیشه برخورد می شده. این اولین باری نیست که این اتفاق می افته. آخرین بار هم نخواهد بود، چون قانون نوشته‌ای در این زمینه وجود نداره. هر قانونی هم هست نانوشته هست و هر کس که میاد قوانین خودش رو وضع می کنه بدون این که جایی ثبت بشه. این دوستان عزیز توی اینستاگرام فعالیت می کردن و حرفه‌ای هم کار می کردن، دوربین می زاشتن و با ابزارالات حرفه‌ای صداشون رو ضبط می کردن و منتشر میکردن. مدت ها هم بود که این اتفاق نمی افتاد، کما اینکه خیلی از دوستان هستن که دارن فعالیت میکنن، پیج هاشون هم ما میبینیم، اما اونا هنوز درگیر چنین مسائلی نشدن. من احساس میکنم اونا هنوز گیر نیفتادن، هنوز شناخته نشدن. مسئله شناخته شدنه. اگر قرار باشه که یه خواننده‌ای که داره کار میکنه شناخته نشه، خب خطری تهدید نمیکنه سیاست‌های دولت مردان که دارن فعالیت میکنن رو.
خب ما شاهد این بودیم که مثلا پیشتر شاید مشهورترین اتفاقی که در این حوزه افتاد برای پرستو احمدی بود که کنسرت فرضی رو برگزار بله. کرد. ولی بله. این همیشگی نیست، یا به قول شما برای همه اتفاق نمیفته و ما در یه مقاطعی این برخوردها رو میبینیم؟
ببینید، من همیشه یه مثالی میزنم، میگم که اتفاق همیشه در حال افتادنه. اگر کسی دستش رو نشده، برای اینه که ندیدنش، برای اینه که ظهور پیدا نکرده. یکی از دلایلی که باعث شده این دوستان احضار بشن همین مسئله مطرح شدن و دیده شدنشونه، وگرنه فکر نمی کنم اینا احساس خطر کرده باشن، این دوستان رو احضار کرده باشن. چون خودتونم میدونین مراجع تقلیدی هستن که صدای بانوان رو هیچ مشکلی نمیدونن و هیچ منعی برای اونها نیست، میتونن به راحتی بخونن. ولی همونطور که میدونین، من قبلا هم بهش اشاره کردم، قانونی نوشته نشده برای اینکه اینها رو بگیرن و حالا میبینیم که الان این دوستانی که گرفتن ازشون تعهد گرفتن که حتی تو مجلس بانوان هم اینا حق ندارن بخونن. حالا مولودی، من شنیدم که تو مولودی ها میتونن بخونن. نمیدونم اگر قرار باشه به حلال و حرام بودن این صداها، چطور توی مولودی میتونن بخونن. اگر 100 تا مرد 1000 تا مرد صداشون رو بشنون، اینا آلوده به گناه نمیشن و به مشکلی بر نمیخورن. ولی اگر همین صدا رو بیان حالا کلاسیک بخونن، سنتی بخونن، ترانه‌ای رو زمزمه کنن، ضبطش کنن، به مشکل برمیخورن.
به هر حال زنان برخلاف مردانی که امکان این دارن که روی صحنه ها ظاهر بشن، کنسرت ها رو اشغال کنن، این فضا ازشون گرفته شده. اما آیا ما شاهد تحول هستیم؟ یعنی اتفاقی داره در حوزه موسیقی به ویژه در زمینه خوانندگی در ایران در بین زنان حالا ایران میفته؟
این اتفاق مدت هاست که افتاده، یعنی سال هاست که شما تو ایران نیستین، ولی من شخصا دارم میبینم که خانم ها دارن میخونن به زبان های مختلف. تو کنسرت ها که میریم واقعا هیچ چیزی کم ندارن، خواننده های زن. منتها ببینین کسی که نمیره دنبال مجرد،
اون کنسرت ها بسته بوده دیگه، اون کنسرت ها محدود بوده به حضور شما به عنوان خبرنگار و حالا زنانی که میرفتن،
درسته محدود بوده ولی منظورم همونها الان دارن توی شبکه های اجتماعی ویدیوهاشون رو منتشر میکنن.
یعنی به نظر شما این محدودیت هایی که ایجاد کردن، حالا اجازه ندادن به زنان که حضور صحنه‌ای داشته باشن بتونن برای همه کنسرت بزنن، اینها تاثیرگذار نبوده به طور کل، نتونسته مانع زنان بشه؟ و این برخوردها رو چی به نظر تو، این برخوردهایی که الان داره صورت میگیره میتونه مانعی ایجاد کنه؟
من فکر میکنم اصلا نمیتونه، چون انسان موجودیه که از هر چیزی منع بشه بیشتر به سمت اون مسئله میره، بیشتر به سمت اون مانع میره. اگر به این شکل نگاه کنن که سنگ هایی که جلوی پاشون انداخته میشه به جای این که مانع از ادامه پیشرفتشون باشه برن رو اون سنگ جلوترشون رو بهتر ببینن، قطعا ما چشمانداز خوبی خواهیم داشت.
ارزیابی لیلا رضایی خبرنگار حوزه موسیقی در تهران رو میشنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
گروه میان که مرجع تحلیل سیاست‌گذاری اینترنت در ایران هست، گزارشی رو به تازگی منتشر کرده روز گذشته با عنوان میدان جنگی به نام شهر اصفهان. استفاده هدفمند از IMSI کچر و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب که اشاره داره به سرکوب زنان در اصفهان و در برخورد با اونها در زمینه اعمال حجاب اجباری. سلماز اکتر روزنامه‌نگار ساکن اسپانیا که در این پژوهش گروه میان مشارکت داشته از یافته‌های اون میگه.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی خیلی این تلاش رو داره و ادعا از اینکه از هوش مصنوعی داره استفاده میکنه یا شبکه یک پارچه‌ای برای ضبط تصاویر شهروندان در فضای شهری و تطبیقش با مشخصات سجلی اونا داره، میدونیم که این اتفاق نیفتاده، کما اینکه در شهرهای دیگه هم شاهدش نیستیم. اون چیزی که در اصفهان به صورت یگانه رخ داده و این شرایط ویژه رو برای زنانی که پوشش اجباری ندارن رو در اصفهان ایجاد کرد، استفاده از دو تا ابزار IMSI کچر و کارتخوان‌های غیر تماسی. IMSI کچر دستگاهیه که میتونه شناسه یگانه سیم کارت افراد رو پیدا بکنه. به شکل‌های مختلفی وجود داره که همه انواعش در ایران هستن و مشخصاً در اصفهان هم به صورت پورتاب، یعنی افراد میتونن دستگاه در اندازه‌ای که حملش کنن با ماشین هم میشه یا به صورت ثابت، هر سه نوعش رو میدونیم که در اصفهان هست، و زیر ساختی که سیام ایجاد کرده، دسترسی که نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی دارن به ثبت احوال، اپراتورها، همه اینا رو که کنار هم قرار بدیم میبینیم که چجوری از این دوتا دستگاه که یکیشون اون کارتخوان‌های غیر تماسی عموما تمرکزش روی اینه که شماره ملی افراد رو بدون تماس از کارت‌های شناسایی، کارت مترو یا دیگه کارت‌هایی که چیپست الکترونیکی روشون هست بگیره و از اون طریق به اسناد سجلیشون دسترسی پیدا کنه به شماره تماسشون، و اون دستگاهی که IMSI کچر یا گیرنده های شناسه بین المللی سیم کارت ها میتونه شناسه ای رو دریافت بکنه که متصل به شماره تلفن افراد و از اون طریق به اسناد سجلیشون دسترسی پیدا کنه، در رابطه با اون دستگاهی که شناسه یگانه سیم کارت رو اخذ میکنه، کاری که اون دستگاه میکنه اینه که خودش رو شبیه سازی میکنه به عنوان آنتن موبایل و گوشی تلفن همراه شهروندان در محدوده دستگاه که قرار میگیره، اون رو به عنوان آنتن قوی تری ارزیابی میکنه، بهش وصل میشه و اطلاعات رو رد و بدل میکنه. جزء کارهایی که این دستگاه میکنه اینه که اینترنت رو به 2G کاهش میده. افرادی که مثلا به خصوص در بخشهای مرکزی شهر اصفهان تردد میکنن میتونن اتصال 2G شون رو غیر فعال بکنن، میتونن از اپلیکیشن ها و راه های امتری استفاده بکنن برای ارتباطاتشون، میتونن حواسشون رو جمع بکنن اگر که در اون محدوده ها هستن، اگر که شبکه یه هتل رانس ویژه‌ای پیدا کرد، مثلا یهو اینترنتشون از دست دادن، این نگرانی رو داشته باشن که ممکنه در محدوده چنین دستگاه هایی باشن و تلفنشون رو به حالت هواپیما قرار بدن. به روز نگه داشتن دستگاه، آپدیت کردن منظم برنامه ها و سیستم عامل هم کمک میکنه به محافظت. البته یه سری برنامه ها هم وجود دارن برای تشخیص مثال کچر به خصوص در مورد اندروید، اون برنامه ها رو میتونن از مبادی امن دانلود بکنن و امنیت خودشون رو افزایش بدن.
توصیه های سرماز اکتر روزنامه نگار ساکن اسپانیا بود برای امنیت داشتن بیشتر در حوزه سایبری. خانم اکتر از تهیه کنندگان گزارشی تازه بود برای گروه میان درباره شناسایی زنانی که قانون حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن. اما برگردیم به موضوع مذاکرات و با یک سوال، که اینکه چرا مردم با مذاکرات ایران و آمریکا جوک می‌سازند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
مذاکرات ایران و آمریکا چه مستقیم و چه غیر مستقیم از موضوعات اصلی سیاسی و خبری این روزهاست. اما خود همین سوال که آیا این مذاکرات واقعاً مستقیم هستند یا غیر مستقیم به سوژه‌ای برای طنز تبدیل شده. در حالی که مذاکرات رسمی پر از پیچیدگی‌ها و ابهام‌های فراوان است، مردم در فضای مجازی با بازی کردن با این واژه‌ها نه تنها وضعیت موجود را نقد می‌کنند، بلکه نگرانی‌ها و سوالاتشان را از طریق ویدیوها و پست‌های طنز به اشتراک میگذارند.
خب مذاکرات غیر مستقیم را همینک آغاز میکنه. چه کار رفته؟ گوشی آقا اینا میگن بره چی مذاکره را انداختن روز شنبه. نه خب روز تعطیلیشان رو با زیدش مقصد بره کافه. ها گوشی الو اینا میگن کلا ما هر کاری بخوام بکنم بس شنبه میکنم، باشگاه میخوام بریم، کلاس زبان میخوام بریم.
کاربران شبکه‌های اجتماعی با تولید یا به اشتراک گذاشتن ویدیوهای طنز مذاکرات غیر مستقیم را دستمایه شوخی قرار میدهند. آنها به نوعی سردرگمی و فرسایش روانی جامعه را تبدیل به روایت قابل تحمل تری میکنند. مخاطب میتواند بین خنده و فکر کردن نفس عمیقی بکشد. یکی از آنها شاکر بوریس که خود نقش عمان را بازی می‌کند، کشوری که واسطه مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکاست. او در اتاقی را باز می‌کند، پیام طرف ایرانی را شنیده، در را می‌بندد، به اتاق آمریکا می‌رود و پیام را منتقل می‌کند.
عباس عراقچی به استیو چی بگم؟ باش. استیو عباس میگه اگه ما برنامه هسته‌ای کاهش بدیم، به جاش چی می‌دین؟ باش. عباس استیو میگه اگه کاهش بدید به جاش پول نفت بهتون نقد میدیم و دیگه مجبور نیستی ابقه کشور را به جای پول نفتتون دست بیل و واجبی و آفتابه و کاندوم و سنگ پا بگیرید و گفته دیگه حق ندار بگی مرگ آمریکا.
در این میان گاهی ترانه های شاد و آهنگ های خاطر انگیز را به طنز تبدیل می کنند و حرف دلشان را می زنند. مثلا وقتی آهنگ دارم میام به تهران اندی تبدیل شده به مسئولامون دارن میرند عمان.
واسه یه مذاکره این دیگه شانس آخره، مسئولامون ای جان دارن میرن به عمان، دارن میرن به عمان.
وقتی سیاست اینقدر سنگین و مبهم است، شاید فقط طنز از پس توضیحش برمیاد.
شمار دادن بنده یه بیشمار دادن، تحریم هم بهونشون، هی به ما فشار دادن. بنده اون گرونی ها تراب نشست، گفت که بیا، تراب نشست، گفت که بیا.
وحید رضا صادق پور هم در اینستاگرام با تمسخر تحلیلگر نماها به پدیده اینفلوئنسرهای سیاسی پرداخته، گویی نقش رسانه‌های بی‌اعتبار و فقدان سواد سیاسی عمومی را نقد می‌کند.
حالا به هر کی زنگ می‌زنم میگه ما درگیر این خبرهای مذاکره هستم. میگم بابا نظر شخصی من اینه، چون خیلی‌ها به من میگن تحلیل‌های سیاسی خیلی خوبه تحلیل. من نه صحبتشون کردم قبلا، الان مثلا خودی رفتن اونجا بستن. بعد صادق سلیم که توی دبی زندگی میکنه دوستم گفت اصلا اینا اینجا، گفت من هیئت ایرانی آمریکایی رو اینجا دیدم، داشتم من چای قلیون میکشیدن و اینا، گفت اینجا اصلا علکی گفتن تو عمانن که رد گم کنن.
نهادهای رسمی معمولا به طنز واکنشی دوگانه دارند. از طرفی میدانند که طنز باعث تخلیه فشار روانی جامعه می شود و از بحران جلوگیری می کند. از طرف دیگر وقتی این طنزها بیش از حد دیده یا تاثیرگذار می شوند، آنها را نوعی تهدید می بیند. به همین خاطر هم از تذکر و فیلترینگ گرفته تا برخورد مستقیم با طنز پردازان به این دست از طنزها یا شوخی ها واکنش نشان می دهند. طنز به ویژه در فرهنگ ایرانی سابقه طولانی دارد. از عبید زاکانی و ملا نصرالدین تا فضای توییتر و اینستاگرام امروز که در شرایط بحرانی مثل دریچه اضطراری است. جامعه‌ای که راه‌های نقد و اعتراض در آنها به حکومت بسته است، بدون طنز یا منفجر می‌شود یا افسرده. پس حتی اگر نهادهای رسمی این شوخی‌ها و طنزها را برنتابند، باز هم امکان حذف کامل آن را ندارند. شاید بتوان گفت که طنز یک دفاع مدنی غیر رسمی است، بدون باتوم، بدون شعار، ولی پرقدرت و تاثیرگذار.
و با این گزارش میرسیم به پایان این برنامه. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.